بسم الله الرحمن الرحیم. جلد ششم از فلسفه 147 سطر دهم. و تعبیر من احوال نفس کن ناطقه المفتوره علی صورت الرحمن و هی حجت الله علی الخلق. بحثمون در این بود که اسما و اوصاف الهی اگرچه ذاتن عین همان ولی مفهومن با هم متفاوتن. علم و قدرت دو مفهوم دارند اگرچه در خداوند به یک ذات موجودند. بعد این بحث ادامه دادیم و رسیدیم به اینجا که تمام این اوصاف الهی دارای مظاهر و مجالی هستند. به عبارت دیگر هر اسمی طالب مظهر است و صاحب اون اسم این مظاهر رو ظاهر میکنه و ما از اون مظاهر می فهمیم که صاحب اسم می فهمیم که این مظهر چه اسمایی دارد. پس هر کدوم از این مظاهر آیتند و شاهدند بر اسمی و صفتی. الان ایشون می خواد همین بحث رو که در مورد خداوند گفته در مورد خود ما هم مطرحش کنه تا ما با اون چه در خودمون وجدان میکنیم اون وضعی که در مورد خداوند هست بیابیم. میگه شما اگر به کسی محبت دارید یه افعالی یه رفتارهایی از شما ظاهر میشه، اون محبت شما اقتضا میکند این مظاهر رو، از طرفی هم این مظاهر دلیلن بر این که شما محبت دارید. یعنی اگر کسی اون رفتار شما رو ببینه میفهمه که شما نسبت به اون کسی که این رفتار رو باش دارید محبت دارید. همچنین اگر با کسی دشمن باشید این دشمنی باز تقاضا می کند یا اقتضا می کند وجود مظاهر دیگری رو، که باز اگر شخص اون مظاهر دیگر رو ملاحظه کند مطمئن می شه که شما با این شخص دشمنی دارید. پس همونطور که در خود ما صفت محبت و صفت عداوت مظاهر مختلف طلب می کند و هر کنم از مظاهر دلیل می شند بر صفت مناسب خودشون، همچنین در مورد خداوند هم صفات مختلف وجود داره، یکی قهر یکی رحمت. این دوتا اقتضا میکنن مظاهر مختلف را و هر کدوم از مظاهر هم دلالت میکنن به صفت مناسب. صفت قهر او اقتضا میکنه جهنم رو و اون چه بعد از جهنم دیروز کردی. صفت مهر و صفت محبت او یا صفت رحمت او تقاضا میکنه بهشت و عرش و امثال ذالک رو که اینا رو هم دیروز گفتیم. پس ملاحظه میکنید دو صفت مختلف دو مظهر مختلف دارند و هر کنم از مظاهر هم دلالت میکنند بر صفت مناسبشون. بعد ایشون میگه این رو در خودت آزمایش کن ببین اگر محبت به کسی داری چه مظاهری بر این محبت هست و اگر عداوت داری چه مظاهری بر این عداوت هست، و بعد هم اون مظاهر شاهد میشن بر اینکه در باطن ما محبت یا عداوت هست. اصلا به طور کلی حالا ما مثال به محبت زدیم و عداوت زدیم، ولی به طور کلی رفتار ما نشون میده اخلاق ما رو و عقاید ما رو، و در واقع اون عقاید و اخلاق است که این رفتار رو تولید می کند و این رفتار هم در اون اخلاق و عقاید نشون می ده. به همین جهت هم است که شما می بینید اسلام به عقاید خیلی اهمیت داده و بعد به اخلاق و آخر سر به احکام و اعمال، چون عقیده است که مظهر می طلبه و این مظاهر این عقیده با مظاهر اون عقیده فرق میکنه. اخلاق هم همینطور. اسلام از سه چیز تشکیل شده: عقیده و اخلاق و احکام، که احکام فقه و مربوط به افعال و رفتار ماست. عقیده اصله، اخلاق رو درست میکنه، اخلاق هم رفتار رو درست میکنه. ما باید اعتقاد رو درست کنیم تا اون دوتای بعدی درست بشه. ایشون میگه که اگر اخلاقی داشته باشی، صفتی داشته باشی، تو رفتارت این صفت روشن میشه. حالا چه اخلاق بد، چه اخلاق خوب، چه محبت باشه، چه دشمنی باشه، فرق نمیکنه. در هر دو شما ملاحظه میکنید رفتارها به وجود میان و این رفتارها هم شهادت میدن که چه صفتی در شما هست. خب پس در مورد خداوند ایشون اینطور گفت: هر صفتی مجلا و مظهر میطلبد و اون مجلا و مظهر شاهدن بر اون صفت. صفات مختلف، مجالی مختلف میطلبد و هر کدوم از این مجالی شاهدن بر صفت مناسب خودشون. این در مورد خداوند گفت. حالا در مورد انسانم بیان میکنه همین مطلب رو، که به خودتون مراجعه کنید، محبتتون، عداوتتون، هر کدوم مظهر میطلبند و همه این مظاهرم شاهدن بر صفت مناسب. بعد کلیش میکنه، میگه که بلکه تمام رفتارهای شما مظهر اعتقادات و مظهر اخلاق شما هستند و همشون هم دلالت میکنن بر اخلاق و اعتقاد شما. این مثالی است که برای این ذکر شده که اون چه در مورد خداوند گفته برای ما وجدانی کنه، چون ما با وجدان خودمون این رو که در خودمون اتفاق میفته میابیم، بعد میتونیم این رو مثال و آیت برای اون چه در مورد خداوند هست قرار بدیم. پس میخواد اون چه را در مورد خداوند گفت وجدانی کنه، لذا ما رو به وجدان خودمون ارجاع میدیم. صفحه 147 سطر 10: و اعتبر من احوال نفسه کن ناطقه المفتوره على صورت الرحمن. یعنی اون چه من در مورد خداوند گفتم، که گفتم صفاتش مظهر میطلبند از یک طرف و از طرف دیگر مظاهر شاهد بر اون صفاتن، این رو آزمایش کن از احوال خودت، نفس ناطقت، که نفس ناطقه مفتور است بر صورت رحمان. اگر مفتور است بر صورت رحمان، پس میتواند آیتی باشد برای صورت رحمان. اگر این چنین است، اعمال تو میتواند مثال باشد و آیت باشد برای اعمال خدا. صفات تو میتواند مثال باشد برای صفات خدا، چون نفس تو مفتور است علی صورت رحمان. مفتور یعنی مخلوق، یعنی فطرتش رو این چنین خداوند آفریده که بر صورت رحمان باشه. این بر صورت رحمان بودن، استفاده شده از اون حدیثی که دو جور معنا میشه، که این خداوند خلق شد آدم رو علی صورته. یه جور معناش اینه که خداوند آدم رو بر صورت خودش آفرید، یعنی خدا صورت خودش رو در آدم جلوه داد، پس آدم بر صورت رحمان، جلوه خداست، آیت خداست، کارهایی که میکنه مثالا برای کارهایی که خدا میکنه. کار خدا مخصوص خودشه، صفاتش هم مخصوص خودشه، ولی این صفات و کار مخصوص مثال داره، آیت داره، آیتهاشو ما ظاهر میکنیم. ما یعنی ما کل موجودات، نه فقط انسان. این معنای اندالله خلق آدم علی صورته. یه معنی دیگه هم کردن که کسی داشته به کسی بد میگفته، میگفته که مثلا خدا قبیح کند تو را به هر کس که بر صورت توست. بعد پیغمبر فرمودن که اینجوری فحش نده، آدم هم بر صورت این کسیست که تو بهش فحش میدی. وقتی میگی قبیح کند صورت تو را به آنچه تو را به آن که بر صورت توست داری آدم را فحش میدی، حضرت آدم را داری فحش میدی. خب این اگه باشه دیگه، این روایت اگه اینطوری معنا بشه، این استفاده که صدرا کرده استفاده نمیشه. یعنی گفته نمیشه که خداوند نفس ناطقه رو بر صورت رحمان آفرید. ولی اگر اونطوری که اول معنا کردیم معنا بشه، ازش استفاده میشه که خداوند آدم رو یعنی کل بشر رو به صورت خودش آفرید، یعنی به صورت رحمان آفرید. بنابراین همونطور که رحمان دارای اوصاف و اوصاف مظاهر میطلبند، مظاهر هم شاهدن، همچنین نفس تو هم دارای صفاتیست، مظاهر میطلبند و اون مظاهر هم شاهده و این صفات هست. چون تو بر صورت رحمانی، پس آنچه در تو وجدان میشود در رحمان هم فهمیده میشود. بله؟ صورت به معنای شکل در اینجا نیست. پیداست که خدا شکل نداره، شکل مال امور مادیه. صورت در اینجا به معنای همون واقعیته، به معنای حقیقت شیئه. منتها در خداوند این صورت حقیقت، در ماها رقیقه است، رقیقه اون صورته. اگرچه برای خود ما صورت ما حقیقته، ولی نسبت به حقیقت خود این صورت، این صورت ما میشه رقیقه. اگر این صورت ما رو یعنی واقعیت و حقیقت ما رو با حقیقت خدا بسنجید میشه رقیقه رقیقه. ولی اگر صورت ما رو با خود ما بسنجید، برای ما حقیقت ماست، حقیقت ما به این صورت ماست. پس صورت در اینجا به معنای شکل و قیافه و اندام نیست، بلکه به معنای اون حقیقت. و هی حجت الله علی الخلق، نفس ناطقه است که حجت خداست بر خلق. یعنی خدا به این نفس ناطقه احتجاج میکنه. مؤاخذه میکنه ما رو که چرا این نفسی که به تو دادم و این همه توانایی درش نهادم، چرا به این مسیر کشوندی و چرا خارش کردی؟ چرا اونطور که من آفریدمش حفظش نکردی؟ چرا اون امتیازاتی که این نفس قابل اون امتیازات بود بهش ندادی؟ ملاحظه میکنید که نفس حجت خداست، خدا باش احتجاج میکنه. عبارت را اگه بخوام اصطلاحی معنا کنیم، هیه یعنی نفسی که از عالم خلق است، حجت هست علال خلق. نه، نفسی که از عالم امر است، حجت هست علال خلق. اصطلاحی بخوام معنا کنیم اینطوری میشه، اون که از عالم امر است حجت هست بر اینی که از عالم خلق است. بعیدم نیست، حالا از به صورت استخدام، به صورت استخدام هیه رو برگردونیم به نفس ناطقه خاص، که نفس ناطقه مثلا حضرت امیره، اون حجت باشه علن خلق، یعنی بر نفسای ناطقه دیگران، چنانچه گفته می شود که حضرت امیر میزان اعماله، یعنی اعمال ما رو با این میزان می سنجن، نگاه می کنن ببینن که عمل ما چقدر با عمل حضرت علی فاصله داره. آیا اصلا در مقابل، اگر در مقابل باشه که عمل مردوده، یعنی مثلا امام جود کردن ما بخل کردیم، خب این عمل عمل مردوده، اون طاعت کرد من معصیت کردم، این که مردوده، اون که مقابل مردوده. اونی که مقابل نیست سنجیده میشه که در چه درجه نیست. مثلا اون طاعت کرده، منم طاعت کردم، طاعت اون 100 درجه است، طاعت من مثلا 1 درجه 2 درجه سنجیده میشه. اون پس او نفس ناطقه، یعنی نفس ناطقه او، منظور از نفس ناطقه در اینجا مطلقه، منظور از زمینی که برمیگرده مقیده که بشه استخدام. اگر استخدام بگیریمش معنی میشه که نفس ناطقه کامله حجت علی الخلق و حجت علی بقیه است. ولی خب این مناسبتی با بحث ما نداره، اونجا که علم و علم معنی شدیم بهتره. بله؟ بله احتجاج معنی بیدم احتجاج منظور از احتجاج همونیست که اشاره کردم که ایشون میزان اعمالند. من همون میزان اعمالند و خداوند میفرماید که من نفس تو طوری آفریدم که میتونی به این نفس که میزان است نزدیک بشی. چرا نزدیک نشدی؟ بله عین اون نمیتونی بشی ولی نزدیک میتونی بشی. چرا نزدیک نشدی؟ چرا خودتو دور نگه داشتی؟ توانایی در این حد بود که میتونستی نزدیک بشی، تو دور شدی یا دور نگه داشتی خودتو، پس قابل احتجاج هست. فعرف این قانون رو به صورت کلی ذکر میکنه، چون من این کلیشو آخر بحث گفتم، اول مثال به محبت و عبرابت زدم بعد کلیش کردم. ایشون اول کلی رو ذکر میکنه بعدن مثال به عدابت و محبت میزنه. فعرف که هرچی از تو صادر میشود، چه اقوال باشد چه احوال باشد، حرکات و سکنات و افکار و تخیلات، همه مظاهر اون چیزی هستن که پنهان شده در ذات تو. من از صفات و الاسما، اون من الاقوال و الاحوال بیان بود برای کل مایسترانک، این من از صفات و الاسما بیان است برای ما کمن فی ذاتک. آنچه که در ذات تو مخفی شده عبارت از صفات و اسماه. اینا مظهر می طلبن، ما یستر و انک من الاقوال و الاحوال مظاهره، این مظاهر شاهد بر اون اوصافند. فانک شروع مثاله، این قانون کلی بود که ایشون ذکر کرد، حالا میخواد مثالم بزنه، اول مثال به محبت میزنه بعدم مثال به عدابت میزنه. فانک اذا احببت احدا، اگر تو کسی رو دوست داشته باشی، و بالایت و بالایت عطف تفسیر و احببت هست، دعت که تلک المحبه، این محبت رو دعوت میکند به این که از ظاهر شود منکه ما یدل علی محبتی که ایا، اون چه که دلالت بر محبت میکنه، اونی که دلالت بر محبت میکنه چیز من المده، میبینید اونو مدهش میکنه، تعظیمش میکنه، تبسید یعنی براش بست وجه دارید، چهرتون رو باز میکنید وقتی با او برخورد میکنید، حالت بساطت بهتون دست میده، حالت انقباض و گرفتگی چهره ندارید. و تکریم و دعا لهو، اظهار فرح میکنید، اظهار نشاط، تبسم، لبخند دارید، ول متاعبه، حتی به شوخی کردن میپردازید، اینقدر خوشحال میشید که روحی شوخی کردن پیدا میکنید. ولو لم تکن احببتهو، اگر به اون محبت نداشتی، لما ظهر من کشه اون من هذه الامور. این مثال دوم نیست، مثال دوم عدابتی که بعدا بهش میرسیم، دنباله مثال اوله. در مثال اول گفت اگر محبت داشتی این ظواهر این مظاهر رو داری، حالا میگه اگر اون محبت نداشتی این مظاهر رو نداشتی. میخواد تاکید کنی که این مظاهر واقعا مظاهر اون محبت هست، که اگر محبت بود این مظاهر هست، اگر محبت نبود این مظاهر نیست. تمام اینو که گفتم مثال اوله، این قسمت رو مثال دوم حساب نکنی. ولو لم تکن احببته، اگر این شخص رو دوست نداشتی یا این شعر رو دوست نداشتی، لما ظهر من که شیء من هذه الامور، یعنی مدح و تعظیم و امثال ذلک از تو ظاهر نمیشد. فهذه الاثار و نتایج مظاهرند برای صفت محبتی که در توست، این آثار و نتایج مظاهرند و شاهدند، نشون دهنده اون محبت باطنی تو هست. و ازا آدیت هم مثال دومه، ازا آدیت احدن، اگر عدابت داشته باشی با شخصی، زهر من کم من الاقوال و الحرکات و الاثار ما یدل علی معادات شعیه، این از تو ظاهر میشه، شتم و زر، شتم یعنی فوش دادن، و زم مذمت کردن، اظهار الوحشه و الکراهه انهو، از اون شخصی که باش دشمنی دید، و تمنا زواله و تشها نکالهی، و تمنا زوالی و تشه ها نکالی، آرزو میکنی که این زائل بشه بمیره از بین بره، و تشهی یعنی اشتها داری نکال و رنج او را. فهازه الاثار مظاهر لصفت الادابت لطیفیک. این دوتا مثال زد، دوباره برمیگرده به ممثل، یعنی در مورد خدا باز بحث میکنه، میگه از اینجا از این وجدانی که در خدا داری برگرد و توجه به خدا بکن، اون چرا در خودت میابی در خدا میفهمی، یعنی میفهمی که او هم دارای مظاهر است و مظاهرش هم دلالت بر وجود و صاف او میکند.
هر اسمی یک مظهر بیشتر داره.
بله؟
هر اسمی یک مظهر بیشتر داره. اینجا الان چند اسم مثلا مظاهر، یه اسم مظاهر زیادی داره.
بله، ممکنه اسم زمان
هر اسم یک مظهر.
بله، هر اسمی یک مظهر داره که اون مظهر ممکن است به صورت‌های مختلف ظاهر بشه. بله، همه مظهر اسم رحمت هست، ولی همونطور که دیروز اشاره کردیم گاهی این مظهر به صورت جنت ظاهر میشه، گاهی به صورت عرش، گاهی به صورت ملک. اون اسم قهرم گاهی به صورت جهنم میاد، گاهی به صورت مرتبطات به جهنم میاد. حالا میتونید همه این بهشت و عرش و اینا رو ببرین تحت یه جامعه، ببین اون جامعه مظهره، میتونید این جامعه رو پخش کنید تو این مصادیق، بگید این مصادیق مظهره. مظهر رحمت ما یفید و یا ما یظهر منه رحمت این جامعهش، اون وقت این مصادیق متعدده، هیچی نداره که مظهر واحد باشه مناسبه با اون ظاهر، مناسبه با اون اسم، ولی این وحدت دارای مصادیق مختلف و اشخاص مختلف باشه. همه از سنخ همونن، در این مسئله جمعن، همه از سنخ محبتن، همه از سنخ عداوتن، ولی مصادیق مختلفند. مصداق ابی نداره مختلف باشه اشخاص. و قص علی ذلک نظائر این هر یک از محبت و عداوت رو، زمیر مظاهرهی بر نظائرهی برمیگرده به کل واحد من المحبت و عدابتی که در توست. فهازه الاسما و صفات که در مورد خداوندن، رفت تو طرف ممثل، از مثال آمد بیرون. فهازه الاسما و صفات و این کانت متحدتن مع ذاتهی تعالی، این صفات و اسما ولو با ذات خدا متحدن به حسب وجود و هویت و یعنی شخصیت، ولی فهیه متقایرتون به حسب المعنا و مفهوم، به حسب معنا و مفهوم متقایرتون. این جمله که گفته شد عرض کردم بازگشت به ممثل است و تکرار گذشته، علاوه بر این که تکرار و نتیجه گیری از گذشته است، زمینه ایست برای بحث آینده. یعنی از ممن ها اونا یست بود مطلبی شروع میشه که این یه خطی که ما خوندیم مقدمه اون مطلب که میخواد بیان کند آیا در خداوند مفاهیم این اسما و صفات با هم متفاوتن یا نیستن. همونی که از اول فصل رو به خاطر همین منعقد کرده بود که ببینیم مفاهیم اسما و صفات مختلفن یا مفاهیم متحدن. کسانی قائل به اتحاد مفاهیم شدن، قبلا گفتیم عامل این اعتقاد رو هم ذکر میکنیم، از و منها هنا یثبت، این عامل میخواد ذکر بشه، یعنی میخواد بیان بشه که چه چیزی محرک این گروه بوده که رفتن به این سمت این عقیده که بگم اوصاف الهی مفاهیمشون یکیست. چه عاملی محرک اونها شد؟ خب پیداست مفاهیم این الفاظ یکی نیست، همونطور که در ما یکی نیست. چرا در خداوند سعی کردن مفاهیم رو یکی کنن؟ عامل شما اول فصل وعده داده بودیم از ومن ها اونا این عامل ذکر میشه. ولی قبل از این که من وارد این عامل بشم، دو تا سوال نسبت به بحث گذشته داشتیم، اینها رو باید من جواب بدم. یه سوال که کوتاه تره که ابتدا به خاطر کوتاهی اون رو اول قرار میدم، این بود که ما در جلسه گذشته اونجا که صدرا میگفت ترکیب گاهی از معانی ذاتیه حاصل میشود، گاهی از معانی عرضیه حاصل میشود، برای معانی عرضیه گفت کل لوازم و الاعراض العامه و الخاصه الخارجیه، که من گفتم خارجی قید توضیحی قید احترازی نیست. بعد این مطلبم اضافه کردم که عامه و خاصه دو قسمن برای اعراض، دو قسم برای لوازم نیستن، چون لوازم همشون اعراض خاصند و این چنین نیست که لوازم تقسیم بشن به خاصه و عامه، چون چیزی که بله لوازم تقسیم نمیشن به خاصه و عامه. و اشاره کردم که این در برهان شفا گفته شده. اولا یک اصلاحی بر این گفته دیروزم وارد میکنم، ثانیاً اشکالی یا سوالی در اینجا مطرح شده اونو من مطرحش میکنم جواب میدم. اصلاح اینه که من دیروز گفتم عرضهای لازم همگی عرض خواستند، بعد از اون طرف میگفتم عرض خواسته همیشه لازمند، عرض خواسته همیشه لازمند. اگر اعراض نوع باشند، اما اگر اعراض شخص باشند لازم نیستند. ممکنه لازم این شخص باشند ولی لازم نوع دیگه نیستند. این اصلاحی که عرض میکنم معنیش نیست که حرف دیروز را باطل کرده باشم، معنیش اینه که اعراض خاصه لازمه هستند، لازمه ها خاصه هستند. یعنی من یک طرف رو دیروز گفتم، یک طرف هم امروز اضافه کردم. دیروز گفتم اون چه لازم است خاصه است، حالا امروز میگم اون چه خاصه است لازم است. پس این دو طرف صادقه.
اصلا
اینکه
میگن لازم به معنی عام و خاص این چی؟ تقسیم دارن لازم، لازم معنی عام و لازم معنی خاص.
بله لازم، حالا من سوال رو مطرح میکنم جواب میدم، شاید جواب شما روشن بشه. بعد سوالی در اینجا مطرح شده بود و اون سوال این بود که زوجیت لازم اربعه است ولی لازم سته هم هست، لازم ثمانیه هم هست، لازم عشره هم هست. با اینکه لازمه خاص نیست. من دیروز گفتم اون که لازمه خاصه. سوال کردن یه اشکال کردن، گفتن خیلی لازم ها رو ما داریم که خاص نیستند. آمد همین کلام شما دارید اشاره میکنید، لازم به معنی عام داریم، لازم به معنی خاص داریم. مثلا میزنم مثلا به نور، نور لازم به معنی عامه. نور میتونه مال روز، مال خورشید باشه، میتونه مال چراغ باشه، میتونه مال لامپ باشه، لازم همه ایناست. یه لازم عامه، یعنی اختصاصی به خورشید نداره، در بعضی چیزا دیگه میاد. جواب این مطلب اینه که زوجیت رو اگر مطلق زوجیت بگیرید میشه لازم عام، اما اگر زوجیت اربعه بگیرید، زوجیتی که بر اربعه بار میکنید زوجیت اربعه بگیرید نه اصل زوجیت، این میشه لازم خاص. و اون چه که شما باید انجام بدید به طور دقیق اینه که زوجیت اربعه رو لازم اربعه بگیرید. زوجیت سته اصلا برای اربعه نیست که بخواد لازم باشه یا عارض باشه. بله گاهی از اوقات به ما اجازه داده میشه که مضاف الیه رو حذف کنیم، لازم رو عام کنیم. و الا لازم اون چه که لازم اربعه است زوجیت اربعه است، نه اصل زوجیت. اصل زوجیت که لازم اربعه نیست. زوجیت سته لازم اربعه نیست، مطلق زوجیت هم لازم اربعه نیست، چون مطلق شامل زوجیت سته و ثمانیه و عشره میشه، اون که لازم اربعه نیست. پس لازم اربعه به نحو دقیق زوجیت اربعه است، نه زوجیت و نه زوجیت سته. منتها ما گاهی از اوقات چون حق داریم مضاف الیه حذف کنیم، حذف میکنیم، نمیگیم زوجیت اربعه، میگیم زوجیت. اینجا زوجیت میشه به معنی اهم، میشه لازم اهم و این اشکالی نداره، میتونیم اینجوری تصورش کنیم. لازم عام، ولی وقتی همین لازم عام با ملزوم مربوط شد خودش خود به خود خاص میشه، مثل محمول که با موضوع مرتبط میشه خود به خود خاص میشه. بارها من اینو عرض کردم، وقتی میگید زیدون عالمون موضوع رو خاص میکنه، یعنی زید رو میگه نفس زید عالمه، یا زیدون قائمون یعنی بدن و زیدن قائمون. زید رو شما موضوع قرار دیدید به طور مطلق، بدون این که تعیین کنید مرادتون نفس زید یا بدن زید. ولی وقتی محمول میاد مراد تعیین میکنه، وقتی میگید عالمون معلوم میشه مراد از موضوع نفس زیده، وقتی میگید قائمون معلوم میشه مراد از موضوع بدن زیده. در این لازم هم همینطوره، شما میگید زوجیت لازم اربعه است، همین که میگید لازم اربعه است معلوم میشه زوجیت اربعه رو دارید میگید، ولی حق هم دارید همینطوری بگید زوجیت لازم اربعه است، اما دقیق بشید میگید زوجیت اربعه لازم اربعه است. پس بازم روشن شد اونی که لازمه خاصه، همونی که دیروز گفته، اونی که لازمه معنی دقیق خاصه. عرض نه، عرض عامه داریم، عرض خاصی داریم. بله، بعد از این که چون عرض هم میشه بر معروض، باز در اینجا ممکنه به خاطر معروض تخصیص پیدا کنه یا بتونه معروض رو تخصیص بزنه. این هست، وقتی ارتباط بین عام و خاصی برقرار میکنید، این ارتباط باعث میشه که اون عام از عمومیت بیفته. مثلا شما وقتی میگید الانسان حیوانون، ناطقش هم نیارید، بگید الانسان حیوانون، جمله درستیه، ولی الانسان حیوانون یعنی مطلق حیوانه یا حیوانه یعنی حیوانه مثلا فرسه، یا نه الانسان حیوانیست که خاص به انسانیته. ناطقش هم نیارید، خود حیوان، خود انسان حیوان تخصیص میزنه، ولی وقتی ارتباط درست میکنی تخصیص در خود به خود حاصل میشه.
زوجیت یک معنی با معنی، زوجیت یک معنی، یعنی که تفصیل متصابه میشه و
بله، زوجیت مطلق
زوجیت دوچار نیست که به این مطلقش یه چیز خاصش چیزی نمیشه فرق داشت، چون یک چیز معنیش یکیه.
یعنی آیا کل زوجیت رو مطلق زوجیت هر وعده داره یا زوجیت سته رو داره؟
یه چیزه، زوجیت
کی گفته زوجیت یک معنی داره؟
یعنی تقسیم
به متساویه، اگر با اربعه باشه یعنی تقسیم به دو تا دو، اگر تقسیم اگر بر سته باشه یعنی تقسیم به دو تا سه. ببینید اصلا من این سوال از شما میکنم، همین رو شما جواب بدید. زوجیت اربعه یعنی اربعه، نه زوجیت اربعه دارای زوجیت سته نیست، دارای زوجیت سته نیست، دارای مطلق زوجیت که شامل زوجیت سته، زوجیت ثمانیه، زوجیت عشره تا آخر بشه اونم نیست، فقط زوجیت اربعه دارای زوجیت اربعه است. که روشنه دیگه، عرض
مفارق
هم کردم تو عرض مفارق هم همینه، تو عرض مفارق هم وقتی که شما ارتباط میدید بین عرض و معروض اختصاص میاد.
بله. ولی برای حیوان خاصه.
اون فقط به خاطر انفکاک و عدم انفکاکه. نه، لازم بودنش عرض میکنم. لازم و مفارق بودنش به خاطر انفکاک، به خاطر جواز انفکاک و عدم جوازه. عام بودنش اینه که شما وقتی مضاف الیه حذف میکنید عامش میکنید. اگر بگید مثلا اینطوری بگید مشی الانسان، این میشه عرض خاص. اما اگه بگید مش میشه عرض عام. زوجیت هم همینه، زوجیت هم اگر مضاف الیه حذف کنید میشه عام، اگر مضاف الیه رو بیارید میشه خاص. و اینی که ما میگیم لازمه، اون خاصش لازمه، عامش لازم نیست. زوجیت مطلق بله، زوجیت مطلق رو از دو میشه جدا کرد، همونطور که حیوان مطلق رو میشه از انسان جدا کرد. شما ببینید وقتی میگید مطلق دارید اون تخصیص رو میارید. بله،
زوجیت دابشرت نمیتونی از دو سه چهار جدا کنی هستن، چون به هر حال مقسم تو قسم وجود داره در حال. چون زوجیت چهار هم قسم از دابشرت هست، چون به هر نمیتونی مطلقا جدا کنی. مطلقا جدا کردی، خواستم جدا کردی شما.
پس شما دارید الان زوجیت اربعه رو میگید ازش نمیشه جدا کرد. آخه مطلق زوجیت یعنی چی؟ یعنی زوجیت مطلق زوجیت یعنی مطلق زوجیت یعنی اربعه هم زوجیت خودشو داره، هم زوجیت سته رو داره، هم زوجیت ثمانیه داره، زوجیت همه رو داره. نه اما و خاصه رو من عرض کردم برای اعراض بگیرید. حالا شما میخواد برای لوازم هم بگید ابی نداره، ولی به شرطی که با این دقتی که من عرض میکنم ملاحظه کنید که اگر مطلقش کردید میشه عام، اگر اختصاصش دادید میشه خاص. یعنی اگر زوجیت اربعه گرفتید میشه خاص، اگر زوجیت رو مطلق گذاشتید میشه عام. مطلق من لابه شرط ها، نه مطلق به معنای فراگیر. فراگیر باشه غلطه. یعنی زوجیت اربعه نمیتونه مشتمل باشد هم بر زوجیت اربعه، هم بر زوجیت سته، هم بر زوجیت ثمانیه، ولی میتونه لابه شرط از هر زوجیتی باشه. اگر هم شما عام گرفتید لابه شرط بگیریدش، نه اینکه مجتمع از تمام زوجیت ها و شامل همه زوجیت ها. این دیگه روشنه. حیوان رو به صورت لابه شرط میتونید بر انسان هم کنید، حیوانی رو هم که انسانه میتونید بر انسان هم کنید، ولی حیوانی به معنی شامل فراگیر نمیتونید بر انسان هم کنید. حیوان مقابل انسان مثل فرس هم نمیتونید بر انسان هم کنید. اینا دیگه روشنه. برای با این توضیحاتی که عرض کردم دیگه یه خورده حرفای دیروز کامل تر شد که میتونید شما عرض عام و خاص رو میتونید صفت بگیرید برای لوازم، منتها به این توضیحی که هست. اما سوال دومی که شده بود که این سوال یه مقداری از بحث بیرونه، ولی خب به ذهن ممکنه خطور کنه. مثلا فرمودن که خداوند قاهر است یا قهار است و این قهار مظاهر میطلبد، مظاهرش عبارت است از جهنم و اهل جهنم. بعد خداوند دارای رحمت و غفران است، این هم مظهر میطلبد، مظهرش عبارت است از بهشت و اهل بهشت. البته مظاهر دیگه هم ذکر کردن، من تا فعلا مورد سوال اونا مورد سوال نیستن. این که جهنم مظهر قهار اشکالی نداره، یعنی چیزی به ذهن ما نمیده، اشکالی نداره. اینی که جنت مظهر رحمت، اینم به ذهن ما اشکالی نداره. ولی ولی اصحاب جهنم مظهر قهر خدا، اصحاب بهش مظهر رحمت خدا. اون اوصاف مظهر میطلبد و مظهر طلبیدن به معنی اینی که گروهی باید اصحاب نار باشند، گروهی باید اصحاب جنت باشند. و این به این معناست که بعضی ها مجبورن جهنمی باشن، بعضی ها مجبورن بهشتی باشن، چون اون ظاهر این مظاهر رو طلب میکنه. وقت لازم میاد که کافر بالجبر کافر باشد و مسلمان بالجبر مسلمان باشد. این تعبیر صدرا بالاخره منتهی به این اشکال میشه که میشه جبر. جبر در اعمال خداوند، که اعمال خداوند به اختیار خودشه، ولی برای من اختیاری نیست. این جبر اشکالی نداره که بگیم ما مجبوریم که افعال خداوند رو بپذیریم تکوینن. یعنی خداوند مثلا ما رو مرد آفریده، مجبوریم که مرد باشیم. اون یکی رو زن آفریده، مجبوری که زن باشه. اینو بلندقد آفریده، این مجبور بلندقد باشه. اونو کوتاه آفریده، مجبور کوتاه باشه. این افعال خداوند نسبت به ما جبر به هیچ اشکالی هم تولید نمیکنه. اون بحثی که ما در جبر و اختیار داریم در اعمال خودمونه، که این کاری که از من صادر میشه منو مجرم یا کافر میکنه، اون کاری که از اون صادر میشه او رو محسن و مسلم میکنه. این کارا با در اختیار خود ما باشه. حالا سوال این بود که از کلام صدرا برمیاد که حتی این کارهایی که باید در اختیار خود ما باشه اینم جبره. من چون خداوند قهاره و اون قهار بودنش مظهر میطلبه در بین انسان ها، مثلا من لازمه که مظهر این باشه، یعنی اعمالمو طوری انجام بدم که یا بشم مجرم یا بشم کافر تا بشم مظهر برای قهار. همچنین اون یکی ناچاره که کار رو اجباراً طوری انجام بده که بشه مظهر رحمت، حالا بشه مثلا محسن یا بشه مسلم، بالاخره وارد بهش بشه. این سوال بود که این بیان صدرا نشون میده که من در کارهای خودم مجبورم. خب جوابی که فلاسفه دادن اینه که کارهای من مثل همه معالیل علت تامه میخواد، و یکی از اجزای علت تامه اون اراده منه، و این اراده که میاد علت تام میشه، فعل صادر میشه، به همین جهت این فعل به من نسبت داده میشه، این فعل به من نسبت داده میشه و من این کار رو دارم انجام میدم. من به سوء اختیار خودم مظهر قهار میشم، اون به حسن اختیار خودش مظهر رحمان میشه. این دوتا یعنی قهار و رحمان مظهر میطلبند ولی تعیین مظهر نمیکنند. مظهر میخوان ولی تعیین نمیکنند. تعیین مظهر با اراده منه که یا سوء اختیار دارم یا حسن اختیار. بعد کلام اینطوره که این انسان رو خدا، بله این جهنم رو خدا آفرید تا محل باشد برای فلان و فلان، که لام میاد. خدا این جهنم رو آفرید تا مظهر باشد، تا جایگاه باشد برای فلان. بهشت هم آفرید تا جایگاه باشد برای فلان. این لامی که در اینجا میاد لام علت نیست، لام نتیجه است. یعنی مثل اون لامیست که در قضیه فرعون داریم، که فرعون موسی رو گرفت تا عدوش باشد. این تا عدوش باشد علت نیست بلکه نتیجه است. یعنی نتیجه این گرفتن این شد که موسی دشمن فرعون باشد، نه فرعون به این جهت و با این تصمیم موسی رو گرفت. منظور این نیست. لام در بعضی جاها لام نتیجه است، لام علت نیست. در اینجا همینطور میگیم که جهنم رو آفرید تا جایگاه فلانی باشد، نه به خاطر اینکه جایگاه فلانی باشد بلکه نتیجه این شد که جایگاه فلانی باشد، نتیجه ای که بر اثر اعمال خودش پیدا شد، خودش طوری رفتار کرد که نتیجهش این شد که جایگاهش جهنم باشد، نه اینکه خداوند او رو جهنمیش کرد. پس خدا اسم قهارش مظهر میخواد، اسم رحمانش مظهر میخواد، ولی مظاهر تعیین نمیکنه. این تعیین مظاهر به توسط اراده خود ماست، به توسط سوء اختیار یا حسن اختیار ماست، و اون لامی هم که در این جور جاها گاهی آورده میشه لام نتیجه است، لام علت نیست. خب سوال دوم انشالله جواب داده شد، انشالله مشکلی نباشه. بقیه بحثم فردا خونده میشه. نگید مجهول خلق کرده، نه، خداوند فرد رو اینچنین آفریده که دو راه در پیش در جلوی راهش در جلوش باشه و هر دو راه رو هم در اختیارش گذاشته، تا تمام شرایط این راه و اون راه را هم فراهم کرده، مبلغ هم فرستاده، راهنمایی هم کرده. دیگه بقیه چی؟ بقیه شبوت خود منه دیگه. خداوند نه که مجهول آفریده، خدا منو سر دوراهی آفریده. نگید مجهول، بگید منو سر دوراهی آفریده و تمام راه ها رو و راهنماها رو همه رو برای من درست کرده. پیداست که دیگه اختیار مال منه. اینجا دیگه جبر نیست.